بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل طاهرین.
صل علی محمد و آل محمد
و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث که در هفته گذشته قرائت شد از فرمایشات حضرت امام باقر سلام الله علیه است به جابر ابن یزید جعفی که از شاگردان برجسته آقا بودند، مورد لطف و محبت آقا بودند، سفارش به ایشون کردن که هر کدام کلماتشون دارای سلسله مطالب زیادی هست. در ضمن بیاناتشون که در هفته گذشته قرائت کرده بودیم که فرموده بودن و تزود من الدنیا به قصر العمل، ای جابر یادت باشه که همیشه اوقات آرزوهات در دنیا کوتاه بکن. قصر به معنای کوتاه کردن، عمل با حرف علام تهمزه به معنای آرزوست. تا میتونید از دنیا مواظب باش که آرزوات کم بکنی. و بادر به انتهاز البقیه عند امکان الفرصه، همیشه اوقات مبادرت بکن، عجله بکن، مبادرت داشته باش در به دست آوردن، در طلب کردن فرصت ها. فرصت هایی که پیش میاد برای انسان قدر این فرصت ها رو بدونه، موقعیت زمانی رو آدم قدرش بدونه. همه وقت آدم در هر کاری نمیتونه انجام بده. گاهی زمان هایی پیش میاد، فرصت های مناسبی که آدم میتونه در اون فرصت ها حد اکثر استفاده رو ببره. انتهز الفرص فانه تمر رو مرسها، در روایت دیگه این ولفته به اینجا نیست. حضرت می فهمد همیشه اوقات دنبال فرصت ها باشید، چون مثل ابر بهار زود گذره. فرصت یه حالتیست که همیشه نیست. موقعیت درس همیشه برقرار نیست. تا می بینی وقت درس مناسب است و موقعیت برقراره قدر بدان آدم، همچین سهلنگار نباشه به درس بیاد نیاد، تونست شرکت کنه بکنه نیاد. اینا معناش دست دادن فرصته. آدم تا زمانی که میبینید آرق هستید، بچه ها اذیتتون ندارن، خانوادتون اذیتی نداره و داره درس میخونید، آدم قدر درس رو بدانه، زودتر بیا سر درس ها بشینه. اقلا این مقدار عمری که انسان در اینجا دست آدم میره چیره گیر آدم بیاد. علمی، کمالی، فضلی، این فرمایشات خیلی فرمایشات پرمغز و پرمعناییه. حضرت میگه قدر این فرصتها رو بدان، برو دنبالش. میفرماید و بادر به انتهاز البقیه، مبادرت کن در به دست آوردن، طلب کردن بقیه، عند امکان الفرصه، در زمانی که فرصت برات هست، امکانش هست، فرصت داری، اینها رو به دست بیار. بعد میفرماید نمونش امام این اشاره رو میکنه که یکی از زمانهای فرصت دار اون زمان است که روزگار انسان خالی باشه. فرموده به این که ولا امکان کل ایام الخالیه مع صحت الابدان. امام جای دست عالی گذاشت، فرمود چه فرصتی از این بهتر، چه امکانی از این بهتر. انسان روزهایی که انسان خالیه، یعنی که نه جاش خالیه، من باید اینه پرش کنم. ببینید چی داره پرش میکنید، یاد کنید چه فرصت بهتر. ولا امکان کل ایام الخالیه، مثل روزهایی که خالیه چیزی توش نیست، مع صحت الابدان، در حالی که بدنت هم سالمه. یعنی قدر سلامتیت بدان، قدر زمان خالی بودنت بدان. زمانی که آدم وقتش خالیه، از اون طرف هم بدنش هم بدن سالمه، قدرش بدونید. این حضرت فرمود که مواظبت بکن که ولا امکان کل ایام الخالیه مع صحت الابدان، با اینکه بدنت هم صحیح باشه. و ایاکه و ثقه به غیر المأمون، بفرهیز، اجتناب کن از اینکه به هر کسی نیایی آدم اعتماد کنه. مواظبت کن به کسانی اعتماد بکن که مورد خاطر جمعی خودت باشه، مورد وثوق خودت باشه. میفرماید از این طرف و ایاک علامت پرهیز، این الحذر، بترس از اینکه وثقت به غیر المأمون، اطمینان نکنی در حالی که تأمین نداشته باشی، جوری باشه تأمین دستت باشه، مطمئن باشی. فَإِنَّ لِشَّرِّ زَرَاغَتُن با ذات که زراغت القضاء. آقا می فرماید این نگاه نکن اینجوری زراغتون، که زراغتون که روزی همطوری قضا در بدن انسان چگونه از سراسر وجود آدم رو میگیره، قضا همه بدن میگیره، وقتی قضا میخورید یا میخورید تدیه میشه، این خون میشه به تمام سراسر بدن میره. حضرت میفرماید مواظب باش، بدی اینجوری هستا، بدی وقتی سراسر وجود آدم میگه همه وجود آدم، چشم آدم، گوش آدم، قلب انسان، همه رو بدی ها فرا میگیره، مثل قضاست. همطوره که قضا سراسر بدن انسان میگیره، بدی هم همینطوره. حضرت فرمود مواظب باش، میگه فَإِنَّ لِشَّرِّ زَرَاغَتُن با ذات که زراغت القضا، مثل زراغتی که برای قضا هست، را مواظبت کنه. و علم بدان انهو لا علم که طلب سلامه، جابر تعبیر بنده البته، بدان هیچ علم و کمالی نمیرسد به این که انسان طلب سلامت بکنه، سلامتی رو انسان مطالبه کنه. طلب سلامت این خیلی مقام علم بالاست. سلامت چی؟ چه سلامتی است که میفرماید امام اینجا خیلی مهمه، علمش بالاست؟ هر سلامتیه؟ نه، حضرت سلامت میبره سر جای میذاره که حقش هم همونی که اونجا باشه. حالا اجازه بدید مقدمه بیانی. حضرت میفرماید که وعلم جابر بدون انهو لا علم که سلامته، که طلب سلامه علم و کمالی نیست به حدی که به کمال سلامتی انسان بره دنباله که سلامت رو به دست بیاره. ولا سلامته که سلامت القلب، به به به، حضرت دست گذاشت کجا؟ نگاه کنید، اول فرمود علم اونی که طلب سلامت کنید. خب کدوم سلامت میکنم؟ سلامت میفهمم سلامت قلب، راست میگه. قلب که سالم شد تمام، اذا صلح القلب صلحت الجوارح و اذا فسد القلب فسدت الجوارح. دیدید که در روایات دیگه هم این میفرمان دیگه، اگر دل درست شد، اصلاح شد، تمام بدن اصلاح میشه، چشم و گوش و اینا، راست میگه. اگر دل خدای نخواسته خراب بشه چی؟ همه جا خراب بشه. ببینید چقدر امام مقدمه زیبا چیدن. حضرت جابه علم، بهترین علم اینه که آدم طلب سلامتی بکنه. خب چه سلامتی رو بکنه که بهتر از همه؟ سلامتی نیست مثل سلامت قلب، اون خیلی مهمه. و علم انه لا علم که طلب سلامه ولا سلامت که سلامت القلب، هیچ سلامتی به پای سلامت قلب نمیرسه. ولا عقل که مخالفت الهوا، هیچ عقل و درایتی، هیچ کمالی به این نمیرسد مثل کمالی که آدم در مخالفت هوای نفس داشته باشه. انسان مخالفت کنه هوای نفس رو، خوش به سعادت اونی که این صفت خدا بیشتره. خدا خودش فرموده که من بهشتم رو به اینها میدم، بهشتم رو به اونایی میدم که مخالفت هوای نفس میکنن. واقعا هم اینطوره، اگر مخالفت هوای نفس بشه آدم خیلی چیزها نجات پیدا میکنه. و تمام بدبختی ما در اجتماع اینی که همه هوای نفس دنبالشون میگیره. من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي. ببینید بهشت خدا به کی میده؟ به اون کسی که مخالفت هوای نفس میده. همه بدبختی ما، بدبختی جامعه ما، گرفتاری جامعه ما همین دنبال هوای نفس رفتنه. فلا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. لا اله الا الله، پیغمبر قربونش بشم، پیغمبر که این حرفا نداره، اینا رو به در میگن دیوار بشنوی، یعنی من و شما بشنویم. پیغمبر که دنبال هوا نفس نمیره که، اما خدا به این بزرگوار نگاه کن. ولا تتبع الهوا، پیغمبر من دنبال هوای نفس نرو. و یضلک عن سبیل الله، دنبال هوای نفس رفتن آدم از راه خدا باز میداره. مثل این حوادثی که گاهی پیش میاد، نگاه کنید این حادثه هایی که مثل همین حادثه ای که موجب شد عرق مردم، دین مردم به حرکت در آورد، این جریان نهایتون نگاه کنید چرا اینجور شد، چطور شد یه دفعه مردم هم ریختن تو صحنه بدون اینکه یه نفری باشه سرپرستی بکنه، یه نفری بیاد زمامداری بکنه، در اینکه بگه آقا ملت بریزید، برید بالا. یه موقع نگاه می‌کنی یه بزرگواری بیاد دعوت می‌کنه بفرمایید بیاید بریزید فلان، نه، این حرکت یک حرکت خودجوش، نگاه کنید تو رو خدا مردم خودشون ملت درد دین اینا رو کشان تو صحنه و تو خیابان ها و تو چه جمعیتی دیدید آقایون من ها با خودتون به حمد الله مشاهده کردید، دیگه نیاز اینه که من براتون توضیح بدم. اون ملت، اون جمعیت همه رو به ما تغییر کشان، چطور شد یک دفعه مردم همه ریختن؟ ببینید مسئله دینه، مسئله دین تعارف نداره، کسی بخواد با ناموس مردم بازی کنه، بهترین ناموس امام میفرماید دینه، دین ناموستونه، اینی بالاتر از ناموس انسانی از نظر چی؟ آدم دینش خدای نخواسته، همونی که فرمایش حضرت امیر مومنین علی جان، علی جان دینک، علیک دینک، علیک دینک، علیک دین تو مواظب باش. حضرت میفرماید هر جا دیدید در مفلسه افتادید، جا حضرت میگه مالو کرد دون نفسک، روایتی حضرت میگه هر جا در فشار افتادید دیدی مال تو فرگو بلش کن، فدای سرت، مالو بده جلو، خودتو مواظب باش، مالو کرد دون نفسه. اما اگر در دین یه جا افتاد، اونجا حضرت میگه نفسو کرد دون دینک، لا اله الا الله، چقدر حضرت میگه جانتو میداد جلو، دینتو نزد دست میده. پس شما حساب کنید دین مقامش چقدر بالاست، چقدر مرحله بالا. مردم اگر احساس کنند خدای نخواسته حرکت، حرکتی بخواد به دینشون صدمه بزنه، اونجا دیگه آرام نمیگیرن، اونجا دیگه طاقت نمیارن، چه بسا نگفتن ما هم نگیم خود مردم جلو بیفتن. بصیرت دینی و ذاتی بدنیشون اینطوری، دین مردم اینطوری، این جریان پیش آمد کرده و همه توشون نگاه کنه. اون روز دیدن برنامه دیدن با دین مردم داره، اونم به ایامی که متعلق به ابا عبدالله و علیه السلام بود، مال امام حسین بود، اون حرکت ها چقدر دل مردم متعذی کرد. خب تو رو خدا اینا ریشهش از کجا بداشمیه؟ چرا این حرکت ها میشه؟ چرا این حفل انفعالات؟ چرا این فتنه هایی که درش همه جور مصیبت ها هست؟ اینی که در قرآن هم میگه ولی فتنه تو اشد من القتل، ولی همینه، فتنه بالاتر از کشتنه، چون در کشتن معلوم چه طرف کشته میشه، حالا در این در چه راه کشته میشه علا کلا مشخص میشه که برای دینش جز شهدا میشه، شهدای دین جز دین خوش. اگر خدای نخواسته برای دنیاش مسخر، اما فتنه وقتی پیش بیاد دیگه معلوم نمی کنه کی به کیه، با قول ما حق و باطل اینا همه هم میسوزن، نهایت نداره، مرز و بوم نداره. ولی زا قرآن میگه ولی فتنه تو اشد من القتل، آدم کاری نکنه که خدای نخواسته فتنه به وجود بیاد که به این فتنه دیگه هیچی نمیشه کنترل کرد، نه بزرگی رو نه کوچکی رو، هیچی نمیشه کنترل. در فتنه ها بودن، ببینید ائمه ما در صدر اسلام اذیت شدن از این فتنه ها اذیت شدن. و الحمدلله خودتون اهل مطالعه هستید، ببینید کتاب ها رو تاریخ مطالعه کنید، آه شلوغ میکردن، آبها رو گلالود میکردن، ازشون ماهی میگرفتن. خب ائمه ما اهل حرف، همین که امیون فرمود ما اهل خدعه نیستیم، امام حسین هم قربونش بشم در حرکتش فرمود ما اهل بیت خدعه نیستیم، ما اهل خود واسه میگه، ما هر چی رو حقیقته، ما خود و فریب نمیخوایم کسی رو بدیم. ولی زا حضرت امام حسین هم دیدی شب عاشورا رسما آمد اعلان کرد که بابا بدونید بنده انجا هر کم ما اینجا فردا باشیم کشته میشیم. ها تعارف نیست. فردا نگید که آقا امام حسین ما رو آورد گول زد و چه زد. نه، هر کی میخواد بمونه بمونه، هر کی نمیخواد بفرمایید. نگاه کنید این مردان حقیقت، مردان واقعیت اینجوریه، اهل خود و فریب و این حرفا نیستن. چرا امام حسین این کارو کرد؟ خب لزوم نداشت بگه. نه، حضرت فرمود از اول روشن کنم که هر کی میخواد راهش انتخاب کنه با بصیرت انتخاب کنه، بیاد با بینایی. میخوای با امام حسین باشی؟ من کان بازلن محجته و فلیر حل معنا. الحمدلله شما همیتون منبری هستید، واردید. الان من داره اشاره میکنم، از افاره هر که بازل است بخواد بعض کنه جان خودش را، فلیر حل معنا، بفرمایید با ما را بیفته. این نشان بده که عجیب، اینا اهل حقیقت بودن، اهل واقعیت بودن، دینم رو واقعیت میمونه، حرکت انقلاب هم باید رو واقعیته. امام اگر نیت مبارکش اونقدر صمیمی و پاک نبود موفق نمیشد. خدایش رو نگهش داشت، نگه داشت با همه زجر و همه اینا نگه داشت، آوردش در اینجا به حمدالله رهبری ایران و خدا به دست مبارک این مرد بزرگوار فقید داد. خدا چقدر خدا قدرت نمایی کرد، کوچکترین آسیب این بزرگوار نداشت، برای که خدا میخواست دینش رو به دست این مبارک. این داره که در عشره 3400 نگاه کنی، انقلابی که در پیشگویی های قضی عیب فرمایشا بوده، در تفسیرات آیایی که در مبارکه سوره های رمزی، آیات رمزی رو ببینید، اونجا روایات ائمه داریم و رمز حضرت فرموده اینا بعضی حرکت هاست که در اینها گفته میشه که حرکتی میشه که دین دوباره رقم تازه به خودش میگیره. خب شما مستحضرید در زمان سابق، در رژیم سابق دین اینقدر از آثاری ازش نموجود. یک وضعی که الان وقت شریفتون حیف خودن رو حرفا بگیرن، چه حرکتی میشد تو جامعه، چه بیاناتی، چه کثافت کاری هایی به چه رسوایی داشتن انجام میدادن. خب حرکت آقا و قیام آقا موجب شد که الحمدلله باز لباس عزت به تن این ملت شد، به حمدلله دین نفس تازه گرفتی. خب حالا ما بیاییم دوباره بعد از مدتی، خدا که با ما قمخشی نداره که برادر، لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا که قمخشی. حالا ما بیاییم دوباره این زحمت کشیده ها و این که همه خون پاشیفته شده دوباره باشبازی کنیم، اینا رو از بین ببریم؟ خداوند همون بلایی که سر فرعون و فرعونیان و دیگران رو سر ما میاره، تعارف که نداریم که. پس خدا کنه انشاءالله عزیزان ما دعا بفرمایید، از خدا بخواید خدا دین ما رو حفظ کنه، تقوای ما رو حفظ کنه، هوای نفس ما رو از ما جدا بکنه. تمام این بدبختی ها از رای هوای نفس و همه گرفتاری بشر هم اینه. ولی زا از کردن محضرتون، اگر ما هوای نفس خود ما رو کنار بذاریم، خواست خدا را جرا قرار بدیم، هیچ گونه برخوردی، هیچ گونه گرفتاری پیش نخواهد آمد. من بیشتر از این مصدقتون نمیشم. انشاءالله من چند جمله دعا تا کنم، اگر زحمتتون نیست آمین بگید که خدا دعای ما رو مستجاب کنه. خدای به حق محمد و آل محمد دین ما رو حفظ فرما، آبروی ما رو حفظ فرما، خدایا صاحب ما رو به ما برسن، ملت عزیز ما رو از شر اشرار کید کفار محفوظ بده، خدایا پیروزی ما را به ظهور ولیت امام زمان قرار بده، محبت کنین مجلس ما را به ذکر صلواتتون نورانی بفرما. چند جمله اشاره کنم و مصدقتون نباشم برید که برای مجلس هم بخواد شرکت بفرمایید وقت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردم روز گذشته در درسمون محضرتون تقدیم داشتم که بحثی را که شروع کرده بودیم در رابطه با مسئله این بود که ببینیم آیا این که داره من کسر از سهوه فلیس له سهوون، بحث ما در این رابطه روش که آیا این سهوی که در اینجا گفته شده منظور از سهو چیه؟ آیا مراد از سهو اینجا فقط شکه یا نه مراد از سهو اعم از شک است و سهو به معنای نسیان؟ دیروز این بحث رو شروع کرده بودیم. بعد در ابتدای بحث چند تا نکته رو اشاره کردم به عنوان که لا اشکاله ولا خلاف، که معنای حقیقی سهو اشاره کردن معنای نسیانه. از این که باز لا اشکال ولا خلافه که استعمال لفظ سهو را در معنای جامع بین شک و سهو نسیان این مسلم مجازه. اینم مسلم گفتیم مجاز است و همه آهونم قبول دارن. خب حالا بحثی که میخواییم دوتا مسلم شد، میایم سراغ این که آیا از این لا سهوهی که در اینجا میگن معنای مجاز اراده شده، که مراد معنای مجاز چی باشه؟ بگیم یا مراد سهو نسیان تنها باشه، گفتم قائل نداریم که لا سهوه را فقط برای نسیان گرفته باشن، نه این قائل نداریم. اما مجاز به معنای این که بگیم لا سهوه هم نسیان رو بگیره و هم شک رو بگیره، این قائل داریم. یا اینکه نه، این مخصوص شک، کسی رو شک و امام داره میگه اعتنا نکن، اما کسی رو سهو یعنی کسی رو نسیان، هر وقت اینجا سهو داره میگم نسیان، کسی رو سهو این هم اعتنا نکنه یا نه این اعتنا بکنه، این محل اختلاف واقع شده. عده از علما دیروز اشاره کردن محضرتون که میگن مراد کسی رو سهو کسی رو شک، دیگه سهو نسیان رو نگیره. ولی صاحب حدائق و یه دسته با صاحب حدائق ادعا کرده مشهور است و فلان، گفتن نه مراد هر دو، یعنی هم کسی رو شک هم کسی رو سر، هر دو اعتنا نکنن. این مورد بحث الان اینه و ما گفتیم که ظاهرا نشان داده میشه اون مشهور عزیزان ما مخصوصا در سلسله متأخرین بیشتر آمدن معنای کسی رو شک رو گرفتن، سهو به معنای نسیان رو مورد قبول قرار ندادن، گفتن سهو به نسیان این بید التفات نکنه. نه حالا فرض که من تو نمازم زیاد یادم را، حالا اگه یادم آمد نیارم، آدم زیاد فراموش میکنم تو نمازم، مثلا زیاد فراموش میکنم، حالا اگر فراموش کردم مثلا رکوع رو بیارم نیارم، وقتش باقیه نیارم، باید بیارم، سجده رو یادم رفیتونش بیارم، یاد عید داده بیداد، ما سجده رو یکی بیشتر نیوردیم که. خب حالا که یادت آمده، هم تا بلند شدم یاد آمد یه سجده رو نیوردم، سجده رو نیارم، یا میگه سجده رو بیار، سجده رو بیار. ببینی میخوام بگم در کسی رو سه آقایون نمیگن اعتراض نکن، کسی رو شک رو میگن اعتراض نکن، نه کسی رو سه. بنابراین بیشتر اینجوری بیان شده کنم با ظاهر مطالب از آقایون علما برمید اینجوریه. خب حالا ما بخواستیم این درباره این علما چی بیانی دارن، مطلبشون دلیلشون در این مطلب چیه، این مطلب خواستم این نکته را من اشاره کنم محضرتون که چی وجه علت این مسئله، چرا مطلب به اینجا رسیده، منشأ این اختلاف از کجا چشم گرفته که بین علما اختلاف نظر بیاد، یه عده بگن اعم یه عده بگن اخص خصوص کسی رو شک، عده بگن نه هر دو مراد. منشأ این اشکال از کجا وجود داره؟ منشأ اشکالش از این ناحیه هست که ما اخبار زیادی روایات بسیاری داریم که امام علیه السلام در اون روایات سهو به معنای شک معنا کرده، سهو به معنای شک. اشاره کردم دیروز گذشته یادتون باشه در نماز صبح، نماز مغرب یادتون باشه امام میگه لا سهو فیها، در نماز صبح میگه لا سهو، لا سهو یعنی چی؟ آقایون معنا کردن امام معنای شک گرفته. در دو رکعت اول نماز فریضه یادتون باشه فرض الله، فرض الله امام میگه لا سهو فیها، تحمل صبر نمی‌کنه. اونجا معنا چه کردی شما؟ یعنی گفتی دو رکعت اول فرض الله شک بردار نیست، معنا کردی شک بردار از کلمات امام اون شک بردار، مثل اون روایتی که مال عماره رسما امام یه من قاعده کلی به دیات بدن، چیزی که فرض الله هیچ وقت شک نباید بردار، فرض النبی شک برداره. ببینید اینا روایات متعددی که قبلا همه براتون خرارت کردن همش سهو به معنای شک گرفتن. خب حالا که اینجوری شد به معنای شک گرفتن چی شد نتیجه؟ نتیجه نی با توجه به این که قرار شد سهو اگر به معنای شک معنا بشه مجاز باشه، قرار ما الان به این خدمتون عرض کردم اگر سهو به معنای شک بگیریم مجازه، مجازه؟ بله. پس این همه روایاتی که آمده میفرماید شک بردار نیست که سهو معنا کردیم شک، پس اینا معلوم شه همه مجازی شونه. بله معنا مجازیه. بله خب حالا که معنا مجازی آره، یک روایتی داشتیم ازش قرینه این که این شک باشه نداره، قرینه که توش بفهمیم که این مراد از سهو شکه، مطلق باشه، بی کی حملش کنی؟ سوال اینجاست، یه روایتی که نداره سهو رو معنای شکی، قرینه وجود شکی نداره، این به چه معنا بگیریم؟ آیا معناش کنی کثیر مراد کسی رو شک، یا نه کسی رو سهو رو معنای سهو بگیریم، یا معنای عقل؟ این مسئله یا که مسئله اینجا نمایان میشه ها، اینجا خودش نشان میده، مسئله اینجا داشته میشه. عده از علما میگن اگر یه همچین روایتی بهش برخوردیم حمله بر شک میکنیم، میگیم مراد شکه. چرا؟ علتش برای چی؟ فرمودن برای که در معنای مجازی انقدر به کار رفته شده سه که معنای شک باشه، انقدر به کار رفته شده که انهو دیگه در معناش مثل حقیقت ثانویه شده، حقیقت ثانویه. که حقیقت ثانویه هم مگه ما داریم؟ بله، بعضی مجازات داریم رنگ حقیقت ثانویه به خودشه، ما که مجازا، ولی اونقدر استعمالش زیاد شده، کثرت استعمال این رو به صورت حقیقت درش آورده، رنگ حقیقت در آورده. مثلا یه چیز پیش پای خودتون افتاده است همیشه، اگر میگه اذا رأیتم الهلال فصلوا، اگر ماه رو دیدید نماز بخونید، این فصلو مراد نمازه یا مراد دعاه؟ چرا؟ عبد که صلات استعمله به معنای چی؟ به معنای نماز مخصوص. الان شما تا بگی آقا نماز، میگه نماز این، آقا نماز چیه؟ میگه نماز اینه دیگه، ها حمد و سوره و قلوب الله و رکوع و سجود، درسته؟ تا بگی نماز این میره، در حالی که نماز معنای حقیقیش چیه؟ به معنای دعاست. شما به حمدالله مستحضری، نماز به معنای دعاه، اما اینجا الان نماز دعا مراده. اذا رأیتم الهلال فصلوا، نماز بخونید، نه درک نماز مستحب، یا مراد دعا. نگاه کنید آدم گیر میکنه. اونایی که میخوان بگن حقیقت ثانویه شده، میخوان از اینجا بگن، بگن چه بسا ممکنه مراد از فصلوا در اینجا معنی همون نماز باشه، نه دعا باشه. احکا چرا؟ لکثرت استعمال صلات به دعا حتی صار المعنى الحقیقی محجورا. آیین قوانین مطالعه کنید، قوانین رو ببینید، گرچه به حوزه متاسفانه قوانین کنار گذاشتید، هیچ قوانین کسی نمیخواد تو حوزه کنید. حالا ببینید قوانین رو مطالعه کنید، شما میگه قای میشه کثرت الاستعمال به جایی میرسد که صار المعنى الحقیقی محجورا، دیگه معنای حقیقی به ذهن نمیاد مگر قرینه بذاره، یعنی قرینه معینه، نه قرینه صارفه. یادتون نره این دو تا قرینه ها فرق میکنه. تو متول میگه قرینه تو صارفه، یعنی قرینه که از معنای حقیقت مجاز، قرینه تو معینه اون قرینه هاست که چه بسا مصداق رو نشان میده، فرد رو نشان میده، باید قرینه معینه بذاره که ما بدانیم اینجا مراد او معنای حقیقی مرادشه، نه معنای مجازی. اینجا هم اینطور شده. حالا بحث در اینجا همینه که کسی رو سه به معنی شکه، یا کسی رو سه به معنی نسیان یا عمه. آقایون عده زیادی قائلن که مراد از کسی رو سه کسی رو شکه. حالا کلام آقایون انشاءالله باشه برای این روز هفته آینده که شنبه انشاءالله عمری باقی باشه براتون بخونه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل